22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 29 اردیبهشت 97 برابر با 19 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با رضا جمالی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد در صورت خروج ایران از برجام، تعهد مربوط به اجرای پروتکل الحاقی متوقف شده و سطح تعامل ایران و آژانس در چارچوب پادمان جامع قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی افزود مکانیزم‌های اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باید تا 8 اوت 17 مرداد که تحریم‌های آمریکا شروع می‌شوند اجرایی شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفت در صورت خروج ایران از برجام، روند تعامل و همکاری ایران و آژانس تغییر خواهد کرد که در نتیجه علاوه بر حذف تعهدات برجامی، پروتکل الحاقی نیز منتفی می شود و تعامل ایران با آژانس در سطح پادمان باقی می ماند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین اضافه کرد اگر بخواهیم فراتر از سطح پادمان فعالیت هایمان را با آژانس کاهش دهیم، به مفهوم خروج از NPT است که در این رابطه مسئولان عالی نظام تصمیم می گیرند. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز شنبه گفت که اروپا راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل تحریم آمریکا ارائه داده و ایران منتظر می‌ماند تا ببیند آیا این راه حل‌ها به نتیجه می‌رسد یا نه. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری مشترک با میگل آریاس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا سخن می گفت، افزود که توپ در زمین اروپا است. آقای کانیته روز شنبه وارد تهران شده تا درباره طرح‌های اروپا برای یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقامات ایرانی مذاکره کند. او گفت تا زمانی که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند باشد، اروپا نیز تمامی تعهداتش در چارچوب این توافق را عمل خواهد کرد. آقای کانیته نخستین مقام غربی است که از زمان خروج آمریکا از برجام به تهران سفر می‌کند. یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت که این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله نیز می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سوریه روز جمعه اعلام کرد اظهارات رئیس جمهوری روسیه در باره خروج نیروهای خارجی از سوریه حاوی پیامی سیاسی است و این روند باید در چارچوب یک برنامه انجام شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گذشته در دیدار با بشار اسد گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اقدام روسیه در سخن گفتن از خروج نیروهای ایرانی از سوریه بی سابقه است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز شنبه اعلام کرد نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیست برگزار می شود. محمد رضا تابش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برگزاری این نشست را در راستای اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران دانست که گفته بود در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی با مسئولان وزارت اطلاعات اعلام شده که اتهام فعالان بازداشت شده محیط زیست جاسوسی نبوده است. محمود صادقی هفته گذشته در یک پیام توییتری خبر داد که وزارت اطلاعات به یک کمیسیون مجلس اعلام کرده که فعالیت محیط زیستی بازداشت شدگان جاسوسی نیست. بهمن ماه سال گذشته شماری از فعالان محیط زیست در سراسر کشور از سوی مقامات قضایی و امنیتی ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند و بیشتر آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران. ایران میگوید غنی‌سازی 20% را در صورت شکست برجام از سر میگیرد.
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا.
عوام‌های دولت روحانی بر مبنای چه قانونی محدودیت و فیلترینگ تلگرام را پذیرفتند؟
اختیارات در دست کسانی است که به قانون کمتر تأثیر اثر میدن و بنابراین دولت که اونچنان و یا حتی رئیس دولت قدرتی در این زمینه آن نداره دستشون بسته است.
همچنین از خبرنگار رادیو فردا در فستیوال فیلم کن خواهید شنید درباره مراسم پایانی و جوایز این فستیوال. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، کمیسر انرژی اروپا روز شنبه وارد تهران شد و با مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
میگوئل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، روز شنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با علی اکبر صالحی، معاون آقای روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. این دیدار چهارمین دیدار آقای کانیته با علی اکبر صالحی طی سالهای پس از اجرای برجام است. همچنین آقای کانیته روز شنبه با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست نیز دیدار کرده است. قرار است روز یک شنبه محمد جواد ظریف نیز با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا دیدار کند. هدف از سفر آقای کانیته به ایران گفتگو با مقام‌های ایران درباره طرح‌های اروپا برای ادامه خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا اعلام شده است. پس از ملاقات آقایان صالحی و کانیته، آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که دیدار روز شنبهشان در ادامه تعهدات دو طرف به برجام و به ویژه ضمیمه سوم این توافقنامه است که به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مربوط می شود. در این بیانیه آمده است که ادامه برجام برای پیشبرد صلح و امنیت در منطقه حیاتی است. بر اساس این بیانیه مشترک، آژانس همچنان به کمک‌هایش به ایران برای گسترش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه خواهد داد و سمیناری نیز در این رابطه در پاییز سال جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار خواهد شد. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای مقیم اتریش، معتقد است که سفر آقای کانیته به ایران و بیانیه‌ای که منتشر شده است اهمیتی سمبولیک دارد.
صحبتی که توی اعلامیه شده بیشتر معطوف به همکاری های در عرصه تکنولوژی هسته‌ایه. از این نقطه نظر در این قسمتش، آنچه که مربوط به تکنولوژی هسته‌ای در لحظه کنونی با توجه به آنچه که ممکنه اتفاق بیفته، تحریم های شدیدی که قرار ایالات متحده امریکا وضع بکنه، خب چندان اهمیتی ندارد، بیشتر اهمیت سمبولیک دارد. منتها ما از این قسمتی شو که توی اعلامیه آمده چنین است، آیا این سفر فقط مربوط به همکاری های هسته‌ای یا اینکه فراتر از به نفت و گاز و عرصه‌های مختلف انرژی هم بر میخوره؟ در اون صورت بسیار حائز اهمیت است. مثلا اگر که اروپایی‌ها عزمشون رو جزم بکنن که در هر حال از ایران نفت بخرن، زیرا که الان بخش قابل توجهی از نفت ایران به اروپا میاد، در اون صورت حائز اهمیت زیادیه.
علی اکبر صالحی پس از دیدارش با آقای کانیته گفته است در صورتی که اروپا هم به برجام متحد نماند، ایران امکان این را دارد که غنی‌سازی 20% را از سر بگیرد. او تاکید کرده است که در حال حاضر توپ در زمین اروپاست و ایران منتظر میماند تا ببیند آیا راه حل‌های مختلف اروپا به نتیجه خواهد رسید یا خیر. آقای صالحی همچنین میگوید که با توجه به اهمیت برجام، اروپا تمام تلاشش را در این زمینه میکند. محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز معتقد است که دولت در قبال مذاکرات با اروپا موفق بود است. او روز شنبه میگوید عملکرد دولت و وزیر خارجه ایران در مذاکره با اروپا موفقیت آمیز بود است. آقای صادقی تاکید میکند که احیا و اصلاح قانون انسداد نشان میدهد که اروپا اراده جدی دارد که زیر بار قانون شکنی ها و تحریم های یک جانبه ی آمریکا نرود. با این حال به گفته آقای صادقی روشن نیست که در مقام عمل شرکت‌های اروپایی که اغلب خصوصی هستند چقدر از دولت‌هایشان تبعیت کرده و به قراردادهای خود با ایران پایبند بمانند. همان گونه که آقای صادقی میگوید روشن نیست که این شرکت‌ها تا چه میزان از اقدامات تازه اروپا تبعیت کنند. روز گذشته و همزمان با اعلام این خبر که کمیسیون اروپا اقداماتش برای خنثی کردن آثار تحریم‌های آمریکا را آغاز کرده، خبر آمد که شرکت فولاد دانیلی که یکی از بزرگترین شرکت‌های فولاد جهان است، جستجوها برای پیدا کردن اعتبار و شریک مالی برای پروژه 2 میلیارد دلاری‌اش در ایران را متوقف کرده. پیشتر هم خبرهایی در مورد توقف فعالیت توتال در ایران منتشر شده بود. طرح کمیسیون اروپا در 4 بخش برای حمایت از شرکت‌هایی است که طرف قرارداد با ایرانند. با این حال رضا تقی‌زاده تحلیلگر امور سیاسی مقیم بریتانیا در مورد موفقیت اروپا در اجرای این طرح از یک سو و ترس‌های شرکت‌های اروپایی از حضور در ایران از سوی دیگر چنین می‌گوید:
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت‌های اروپایی از اعمال تحریم‌های آمریکا، برای اینکه اونها می‌بینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه، اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارجی جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک‌های اروپایی، شرکت‌های اروپایی، سرمایه‌گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه‌های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن.
در ادامه دیدارهای رهبران 5+1 منهای آمریکا اعلام شده است که در سفر آتی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به روسیه که 3 و 4 خرداد ماه انجام خواهد شد، قرار است صحبت‌هایی هم درباره توافق هسته‌ای با ایران مطرح شود.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید درباره سفر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا به تهران. شما هم اگر در همین باره دیدگاه نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای روحانی تو یک مهره نیمه سوخته‌ای، اما تمام سوخته نیستی. شما بگو اگر اسرائیل تجاوز میکنه به فلسطینیا و اونا رو میکشه، شما در همین داستان این ایران که جدیداً این چند روز پیش به وجود اومد که 3 نفر رو کشتید و چندین نفرم زخم کردید، اگر اونا جنایتکارن شما هم جنایتکارید. پس بنابراین دیگ به دیگ میگه رود سیاه.
آقای روحانی، شما که میگید آمریکا طرد شده در دنیا، چرا دروغ میگید؟ چرا خجالت نمیکشید؟ ما طرد شدیم، ملت ایران طرد شده یا آمریکا؟ هر جای دنیا که اسم ایران میاد همه ما رو به تروریست میخونن. خجالت بکشید، کم دروغ بگید.
آقای ظریف، شما وزیر امور خارجه ایران، کشور طرد شده تمام دنیا، با یک حکومتی که دیکتاتوری قرن دفتید به اروپایی نشون بدید که چجوری از منافع خودشون دفاع کنند. شما فکر کنید اروپایی ها مثل مردم ایران اینقدر روسری خورن؟ یعنی شما فکر کنید حق و حقوق اروپایی هم شما باید بهشون یاد بدید؟ شما حق و حقوقی برای مردم خودمون برای ایرانی ها نمیذارید.
آقای روحانی، بهتر بود قبل از اینکه انتخابات بشه و به شما رأی بدن این حرفا رو میزدین که امام زمان میاد کارا رو درست میکنه و این صحبت ها. هی اومدین گفتین من فلان میکنم، من بیسار میکنم، کلید دارم، فلان دارم. کلیدتونم که متاسفانه زنگ زده بود و پوسیده شکست، دیدین فایده نداره. حالا دیگه وعده امام زمان رو به مردم میدین. باریکلا، دست درد نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روزنامه صبح نو در گزارش اعلام کرده در نیمه نخست سال 94 پاور دروف مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران رفته و با دولتی ها به مذاکره نشسته. گفته شده برای به ثمر رسیدن این توافق تلگرام باید تضمین میداد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت ها یا دولت های غربی است ندهد. تلگرام باید تضمین میداد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند و منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند. همینطور باید تعهد میداد احکام دادگاه های ایران را به رسمیت بشناسه. اما به گفته این روزنامه با اعتراض های دیماه 96 مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و با تقاضاهای علنی دولت ایران برای مسدودسازی کانال‌هایی که گفته میشه تروریستی هستن اونها رو بی جواب گذاشته. همکارم آزادی اسدی در گفتگو با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره پایه حقوقی این توافق پرسیده و اینکه برخی مسئولان در حال حاضر بر مبنای چه قانونی در مورد محدودیت‌های تلگرام پیشتر می‌روند. محمد حسین آقاسی:
اگر واقعا توافق در حد مقامات ذی‌صلاح و دارندگان اختیارات لازم صورت می گرفت و به صورت قرارداد یا موافقتنامه امضا می شد، امکان پذیر بود، به شرط اینکه هم تلگرام اون رو می پذیرفت و هم مقامات قانونی که معمولا در این قضیه مقامات قانونی رو می تونیم شورای عالی امنیت ملی و قبل از اونها متصدیان و یا اعضای شورای عالی فضای مجازی هست، اگر اینها می پذیرفتن و تایید می کردن بله قابل اعمال بود و اشکالی نداشت.
حالا که این مسئله گویا مورد توافق قرار نگرفته آقای آقاسی، آیا ترکیب هیئت تصمیم گیرنده در زمینه فیلترینگ تلگرام با حضور مثلا نماینده وزارت صنایع و معادن و اتحادیه کسب و کار مجازی و اماکن نیروی انتظامی اساسا مدخلیت حقوقی و قانونی برای یک تصمیم گیری در این سطح رو داره در زمینه مسئولیت تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه؟
مطلقا نمیتونیم بپذیریم که چنین کیفیتی از اعضا بتونن تصمیم گیری بکنن، چون قانون پیش بینی کرده که چه کسانی و در چه موقعیتی از مقررات قانونی به عنوان شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای محسوب میشن و اینها هستن که میتونن تعیین بکنن که آیا تلگرام رو میشه فیلتر کرد یا نمیشه. و حتی بسیاری از حقوقدان‌ها از اون خود من هم معتقدم که کار آقای باسفورس در این زمینه کاملا ورای مسائل قانونی بوده و مجاز نبوده ایشون چنین تصمیم بگیره.
با وجود این که به هر حال حقوقدان‌های مثل شما معتقد هستن که این موضوع قانونی نیست و مجاز نبوده، اما امروز معاون دادستان کل ایران اعلام کرد فعالیت صنفی هم در تلگرام ممنوع است و تاکید کرد اگه این فعالیت و همینطور فعالیت تبلیغاتی در تلگرام ادامه پیدا کنه وزارت صنعت و معدن باید اقدام کنه. این دستورالعمل آیا واقعا مبنای قانونی داره؟ اگر از اساس بر اساس قانون پیش نرفته، این نوع دستورالعمل ها رو شما کجای قانون میبینید؟
من این رو به نوعی جنبه تبلیغاتی و جفسازی میدونم برای اینکه موفق بشن افراد رو از تلگرام دور بکنن. عنایت داره که همه افراد مجاز هستن هر کاری که در قانون ممنوع نشده انجام بدن، و چون در قانون هیچ گونه مجوزی برای چنین کسی که معاون دادستان کل در نظر گرفته نشده که بتونن با یک دستور عمل اختیارات مردم رو و حقوقشون رو محدود بکنن، بنابراین اطلاعیه ایشون از نظر ایشون هیچ گونه مبنای قانونی نداره و دادگاه‌ها بهش دست بسر نخواهند داد. اگر کسی هم در این زمینه مزاحمتی براش فراهم شد میتونه شکایت بکنه از هر کسی که مزاحمتی برای کار و حرفه او در صفحه تلگرام قائل شده.
چطور ممکنه همچین اتفاق بیفته آقای آقاسی وقتی که معاون دادستان کل کشوری موضوع رو اعلام میکنه؟ یک فرد عادی که یک فعالیت صنفی رو در تلگرام داره چطور میتونه بره شکایت کنه و یک قاضی چطور میتونه مستقل در این زمینه قضاوت کنه؟
اونچه که من عرض میکنم موازین قانونی هست، ولی من به شما حق میدم که چنین سوالی رو با تعجب بپرسید، چرا که متاسفانه در برخی از موارد به درخواست های قانونی افراد در برابر مقامات قانونی که امر غیر قانونی رو مطرح کردن تعقیب اثر داده نمیشه. این رو من قبول دارم، ولی افراد میتونن مطرح بکنن و اگر تعداد این افراد بیش از یک نفر یا چند نفر بشه و موضوع رسانه‌ای بشه، اعتقاد دارم که بهش مجبورن تعقیب اثر بدن.
آقای آقاسی، اگر یک قدم بلندتر برداریم و به موضع دولت نگاه کنیم در مورد مسئولیت تلگرام، اون روزی که دولت علناً مخالفتش رو با مسئولیت تلگرام اعلام کرد و گفت حکم قضایی صادر شده از طرف یک بازپرس نمیتونه مدخلیت قانونی داشته باشه، حالا آرام آرام کل کابینه داره درگیر این جریان میشه و پای دولت داره بیشتر و عمیق‌تر به این چاله فیلترینگ تلگرام فرو میره، آیا این رو هم از لحاظ قانونی دولت امکان یا دسترسی یا شرایطی نداره که مقابله کنه و تا این حد وزرای مختلفش وارد این جریان نشن؟
متاسفانه اختیارات در دست کسانی است که به قانون کمتر تأثیر اثر میدن و به اختیارات قانونیشون، و بنابراین دولت که اونچنان و یا حتی رئیس دولت قدرتی در این زمینه ها نداره دستشون بسته است. بله متاسفانه قانون اعمال میشه، و الا اگر که داستان انتظامی قضات به شکایت وکلایی که در این زمینه طرح شکایت کردن درست رسیدگی میکرد و عمل میکرد به تکلیف وظیفه قانونیش، هیچ وقت یک بازپرس به تنهایی نمیتونه چنین تصمیم غیر قانونی رو اتخاذ بکنه.
الان دولت هم آقای آقاسی دستش از لحاظ قانونی در حد وکلایی بسته است که شکایت کرده بودن علیه اون بازپرس؟
بله دقیقا، چون وقتی که دستور قضایی داده میشه و مقامات قضایی هم از این دستور حمایت میکنن و شاید به قول آیه روحانی در مقامی بالاتر از اون بازپرس در این زمینه تصمیم گرفته شده، ظاهرا قدرت افرادی که مادون اون قدرت هستن موفقیتی نخواهند داشت.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران. اما تا دقایق دیگر به سراغ خبرنگار رادیو فردا در فستیوال فیلم کن خواهیم رفت تا درباره مراسم اختتامیه از او بیشتر بشنیم. اما فعلا نگاهی داشته باشیم به پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از دو روز پیش در شهر کلن آلمان گشایش یافته. بیشتر بشنیم در همین زمینه از شهرام میریام.
با نمایش فیلم سینمایی خوک، جشنواره فیلم‌های ایرانی پنجمین دور از فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. این فیلم که همزمان در سینماهای ایران هم در حال نمایش است، ساخته مانی حقیقی است و در آن از کارگردانی به نام حسن می‌گوید که مدت هاست بیکار است و فیلمی نساخته. فستیوال فیلم‌های ایرانی تا سال پیش در سالن سینمای موزه لودویگ در شهر کلن برگزار می‌شد. این بار اما در یک سینمای معروف و قدیمی این شهر به نام اودئون با مدیریت هنری یک منتقد فیلم در آلمان با نام یوزف شینله شروع به کار کرده. مدیر این جشنواره سیامک پورشریف تهیه کننده فیلم‌های ایرانی در داخل و خارج است که در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده امسال آثار فیلمسازان جوان ایرانی در این رویداد فرهنگی هنری پررنگ‌تر از سال‌های پیش است.
من بیشتر سعی کردم جوان‌ها رو دعوت کنم. 6 نفر جوانایی هستن که اینا فیلمای کوتاه میسازن. این فیلم کوتاه هم یه جایگاه خاصی تو ایران داره و اینا در واقع استعدادهای سینمای ما هستن. جوونا بیان که بتونن حرف بزنن، صحبت بکنن. بعد ما بخش ویژه داریم برای آقای شهرام مکری. آقای شهرام مکری یکی از با استعدادترین جوانان سینما ایرانی. فیلمای کوتاهشون نشون میدین و دو تا فیلم بلندشوی. اولین فیلمش به نام اشکان که فیلم اولیه است و سومین فیلمش به نام هجوم که امسال تو پانورامای برلین بوده.
جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن 5 سال است که با یاری و همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های کوتاه مستند و تجربی در تهران در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود و از جمله هدف‌هایش تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده میان سینمای ایران، آلمان و به طور کلی اروپا، تولید آثار مشترک و بالاخره برپایی بازار فروش فیلم‌های ایرانی است. فرهاد توحیدی استاد دانشگاه فیلمنامه‌نویس و یکی از دست‌اندرکاران این فستیوال در گفتگو با رادیو فردا گفته این رویداد سینمایی تاکنون موفق شده نه تنها تماشاگران ایرانی بلکه آلمانی زبانها را هم به سوی خود جلب کند.
من فکر میکنم که در طول که از عمر جشنواره فیلم‌های ایرانی کل میگذره، هر سال اولا تماشاگرای خود جشنواره افزایش پیدا کردن و به خصوص این رشد رو من شاهد هستم که در واقع تماشاگران آلمانی هم درشون مشاهده میشه، یعنی رشد درصد تماشاگران آلمانی به نظر قابل توجه. قصد اصلی جشنواره معرفی و شناسایی سینما ایران هست. من نظری که الان پیش رو هست به نظرم میاد که با 5 سال پیش متفاوت است، یعنی نمایش های فیلم های ایرانی در آلمان واقعا افزایش پیدا کرده. شهرهای مختلف الان نسبت به نمایش فیلم های ایرانی تمایل فراوان نشون میدن، به خصوص فیلم هایی که توی نمایش داخلی توفیق پیدا میکنن اینجا هم با تقاضای مؤثری مواجه میشن. طول این 5 سال 22 فیلم ایرانی در شهر مختلفی آلمان اکران شده و بلیت فروشی شده برش. موجبات این توجه نسبت به سینما ایران رو جشنواره فیلم‌های ایرانی کلن باعث شده.
پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان تا شامگاه جمعه 3 فیلم از 13 فیلم منتخب خود را با نام‌های خوک، اشکان و ملی و راه‌های نرفته به ترتیب ساخته مانی حقیقی، شهرام مکری و تهمینه میلانی به تماشا گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
مراسم اختتامیه فستیوال فیلم کن از دقایق قبل در کن فرانسه شروع شده. به سراغ بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا که همکنون در محل این فستیوال حضور داره میرسیم. بابک، از جزئیات و شروع مراسم برای ما بگو. آیا مراسم به معنای رسمی شروع شده یا نه هنوز؟
بله، مراسم شروع شده و همین یک دقیقه پیش مشخص شد که فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی برنده جایزه مشترک بهترین فیلمنامه شده در جشنواره فیلم کن. موفقیت بزرگی است برای آقای پناهی. آقای پناهی این جایزه رو به طور مشترک با یک فیلم ایتالیایی به نام خوشحال مثل لازارو میگیره. فرزندان آقای پناهی به دعوت کیت بلانشت بر روی صحنه مراسم اختتامیه جشنواره کن حاضر شدن و پیامی رو از جانب آقای پناهی قرائت کردند که در اون آقای پناهی از مدیران جشنواره، داوران تشکر کرد، همچنین یادی کرد در این پیام از عباس کیارستمی که گفت برای نخستین بار در کنار آقای کیارستمی جایزه گرفته از جشنواره کن در سالهای گذشته. از نبود آقای کیارستمی ابراز تأسف کرد و گفت که اگر آقای کیارستمی زنده بود الان هم داشت این مراسم رو تماشا میکرد. به این ترتیب مشخص شد که سینما ایران در این دوره جشنواره کن هم دست خالی نمونده. جایزه مهمی است، از جمله مهمترین جوایز چند ماه اخیر سینما ایران محسوب میشه و البته مراسم هم ادامه داره. شاید در ادامهش باز هم به جایزه‌های دیگری برسه سینما ایران، اما از شواهد مشخصی که به نظر میرسه که سهم سینما ایران از این مراسم همین جایزه خواهد بود که آقای پناهی تونست به مجموع جوایز دیگرش اضافه کنه.
آیا پیشبینی میشه که در این مراسم چه فیلمی بتونه نخل طلای فستیوال کن رو ببره یا نه؟
هنوز مشخص نیست، اما تا همین جا هم سهم زنان در جوایزی که گرفتن زیاده. جایزه بهترین بازیگر زن که البته به فیلم روسی آیکا رسید، جایزه بهترین فیلمنامه هم که به طور مشترک داده شد بین آقای پناهی و فیلم ایتالیایی خوشحال مثل لازارو، یک خانم برنده این جایزه شد از ایتالیا و باید حالا در ادامه دید که نخل طلا نهایتاً میرسه به یک سینماگر زن، چیزی که داره اینجا خیلی صحبت میشه که اگر این اتفاق بیفته در تاریخ 71 ساله یه جشنواره کن برای دومین بار خواهد بودش که این جشنواره به یک سینماگر زن جایزه میده. خیلی مطالبه داره مطرح میشه با توجه به اینکه فضای عمومی جشنواره کن هم خیلی بحثای مرتبط با برابری جنسیتی رو داره پیگیری میکنه و تو همین مراسم اختتامی هم که الان نزدیک 1.20 دقیقه ازش گذشته بحثای صحبت زیادی مطرح شد از درباره این موضوع و پیش بینی میشه که اگه قرار این جایزه به داده بشه احتمالاً یک سینماگر زن میرسه که خانم ندیم لبکی به فیلمساز لبنانی یکی از شانس‌های مسلمش با فیلم کفرناحوم.
از فیلم اسخر فرهادی مقداری بیشتر برای ما بگو. قاعدتاً و بر اساس اخباری که هست شانس زیادی برای کسب جایزه در این مراسم نداره.
به نظر میرسه اینطور باشه. این موضوع رو این واقعیت هم تقویت کرد که از عوامل فیلم همه میدانن در مراسم اختتامی جز تهیه کننده فیلم هیچ کس حاضر نشد و معمولا جشنواره کن ترجیح میده اگه قراره جایزه میده عوامل اون فیلمی هم که جایزه میگیرن در مراسم باشن، شرایط و حضور اونها رو در آخرین لحظات به هر شکل ممکن فراهم میکنه. نبود این عوامل فیلم همه میدانم میتونه این موضوع رو تقویت کنه که احتمالاً این فیلم جایزه نخواهد گرفت. اشاره بکنم که عوامل فیلم سرخ به صورت کامل حاضر هستن در جشنواره کن، همون کسانی که به جشنواره اومدن از جمله بهناز جعفری و علی رضایی بازیگران فیلم، پخش کننده فیلم و همچنین فرزندان آقای پناهی در سالن مراسم حضور داشتن که حالا با گرفتن این جایزه بهترین فیلمنامه هم دلیل حضورشون مشخص شد. پناهی
بابک، شاید بد نباشه برای شنونده ها اشاره بکنیم که جعفر پناهی به خاطر ممنوع خروجی نتونسته در مراسم فستیوال فیلم کن حضور داشته باشه.
درسته، همینطوره که خانم بلانشت هم در شروع مراسم باز هم اشاره کرد جای خالی ایشون رو یادآور شد، تصویر ایشون نمایش داده شد و همینطور دیگر فیلمسازی که در مراسم اختتامی حاضر نیست، فیلمش هست کریل سیرویا با کف از روسیه که اونم فیلمساز دیگری است که به دلیل ممنوع خروجی از روسیه نتونسته در جشنواره کن حاضر باشه.
فکر میکنید مراسم نخل طلا تا دقایق دیگر اهدا بشه؟ ما فکر میکنیم که بتونیم در ساعات بعدی و در بخش بعدی بار دیگر به تو بابک غفوری آذر در کن برگردیم. از اینکه به هر حال تا اینجا با ما بودید خیلی ممنونم. شنوندگان رادیو فردا میتونن منتظر باشن در ساعت تقریبا 23 امشب تا نتایج فستیوال فیلم کن رو از بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در کن بشنون. تا اون دقایق که همکارم مراسم رو و این بخش رو اجرا خواهند کرد، شما رو به خدا میسپارم.